افشاگری های گسترده از دست های پشت پرده و نیات و اهداف گردانندگان اصلی ایران تریبونال، در این حال که باعث شده است شماری از شرکت کنندگان در تریبونال لندن خود را با علامت سوال بزرگی مواجه ببینند و حتی برخی نیز فریاد اعتراض سر دادند، اما در این حال باعث تشدید حملات برخی مدافعین تریبونال لندن به مخالفان آن شده است. در این رابطه بار دیگر گفتگوی دارم با خانم فرخنده آشنا از زندانیان سیاسی دهه 60. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم آشنا و پیشاپیش تشکر میکنم که دعوت رادیو ندا را برای گفتگوی دیگر پذیرفتید.
منم سلام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز رادیو شما.
خانم آشنا، بعد از پخش اولین گفتگوی شما با رادیو ندا ایمیل های متعددی دریافت کردیم، هم بر له و هم بر علیه این گفتگو، و دو مورد اون هم در سایت ها انتشار یافته. به عنوان اولین پرسش یا مدخلی برای گشایش باب گفتگو، آیا شما هم همچون نامه های دریافت کردید و یا آنچه در سایت ها بوده دیده اید؟
خب بله، منم کلی ناسزا رو دیدم توی سایت ها و همچنین دلگرمی هایی رو داشتم، یعنی بودن انسان های شریفی که تشویق هم کردن و در واقع گفتن که در ارتبا این صحبت هایی که شما داشتید خیلی ما احساس خوشایندی داشتیم و امیدوار شدیم به اینکه به هر حال شرایطی میتونه باشه که کسانی برای عدالت و در واقع دفاع از کسانی که امروز نیستن صحبت بکنن شماها صحبت کردید. به هر حال مخالف و موافقای بودن در این رابطه برخورد کردن، منم تا حدودی در جریانش هستم.
خانم آشنا، موافقین جای خود، اما آن چیزی که در مخالفت با شما در سایت ها انتشار یافته، آیا قصد پاسخگویی دارید؟
یه سری مسائل در واقع احتیاج به این نداره که من پاسخ بدم، چرا که کلن شرایط من، زندگی من، مبارزه من خیلی عیان و روشن هستش، دلیل نداره پاسخ بدم. ولی یه جاهایی هستش که به هر حال من هم باید روشنگری بکنم در رابطه با اون به هر حال شرایطی رو که ایجاد کردن و کسانی هستن که منافعشون حکم میکنه که در واقع فضا رو در هم بریزن، ترور شخصیت بکنن، دادگاه راه بیاندازن، خب طبیعتاً باید به اینا پاسخ داد. ولی به هر حال این تأسف آوره که کسانی هستن که از یک ادبیات غیر سیاسی، ادبیاتی که اصلا متعلق به آدمایی نیست که مبارز هستن، استفاده میکنن و برخوردهایی میکنن که در واقع من اصلا ادبیات من نیست، من نمیتونم وارد بحث و جدل با این تیپا بشم، فقط میتونم به قول حافظ بگم که برو نمرده فتوای منش نماز گذارید.
اما خانم آشنا، یکی از سخنگویان ایران تریبونال نه تنها مخالفت شما را مخالفت با دادخواهی خانواده ها تلقی کرده، بلکه حتی نوشته است که به جای ابراز خوشحالی از اینکه برگزاری این دادگاه به صف شدند، چشمهایشان را بستند، دهانهایشان را باز کردند و به روح و روان خانواده‌های شهدا و رنج دیدگان چنگ کشیدند. پاسخ شما چیه خانم آشنا؟
احتمالاً شما منظورتون سخنگوی این تریبونال، یکی از سخنگوهاش آقای مصداقی هستش.
بله،
و احتمالاً ایشون
بله
ایشون هستن. ببینید راستشو بخواید من اصلاً توی مصاحبه هام رو به صحبتم به چنین افرادی نیست، به اینها حرجی نیست. اتفاقاً در رابطه با خانواده ها فقط دادن هوشیاری بوده و چون خود من هم جزء اینا هستم لازم میبینم که این صحبت های رفیقانه رو با رفقام داشته باشم. این اصلا مسئله این که من میخوام چنگ مندازم اینا اینجوری، چون خودشون از اینجور مسائل استفاده میکنن، خودشون واقعا استفاده میکنن از کشته ها و استفاده رذیلانه ای هم دارم. گفته های من مشخص روشن هست. من در همین رادیو در یکی دو هفته قبل فکر کنم مصاحبه کردم، مصاحبه من هستش، مستند هستش و این برداشت ایشون هستش. خب همین باید باشه طبیعتاً. ایشون سال 67 که اون قتل عام وحشتناک رو تو زندان انجام دادن، میدونید که تو بیرون خیلی این صحبت بود، استخر خون رو انداختن توی اوین و لاجوردی یک دوره بعد از قتل عام ها اومد دوباره رئیس زندان شد، دوباره میخواست بگه که هنوز اون کشتارها ادامه داره و میخواست که این فضای مرعوب رو نگه داره در واقع توی زندان. ایشون از طرفی هم میخواستن که بگن نه همچین خبری نبوده، یعنی قتل عامی صورت نگرفته. اومدن یه تعدادی رو بردن توی استخر اوین که بیرون میگفتن که استخر خون را افتاده در اوین. این لاجوردی برای تبلیغاتش اینا رو برد توی استخر که بگه که نه خیر، اصلا استخر خونی را نیفتاده، ببینید زندانی ها توی کارگاه کار میکنن و بعد میان توی این استخر مصفایی که ضد انقلاب میگن که استخر خونه، اینجا قشنگ شنا میکنن و صفا میکنن و ببینید که فضای اینجا چقدر قشنگ هست و چقدر مصفا هست و اینجور چیزا. این آقا تو اون شرایطی که هنوز این نایلون های سیاه زندانی هایی که قتل عام شده بودن رو به بیرون نداده بودن، ایشون تو این استخر شنا کردن و تن دادن به این تبلیغات این جلاد و خودشون هم اینو تو کتاب می نویسن. من چه می رفتم چه نمی رفتم تو این استخر شنا کنم، لاجوردی به هر حال تبلیغات خودشو می کرد. ای کاش فرصت می شد و من غم نان نداشتم، فرصت پیدا می کردم تا کتاب خاطرات زندان این آقا را ترجمه می کردم. میگم ترجمه چون تا کسی در اون موقعیت ها نبوده باشه دشوار حقیقت ماجراهایی رو که این آقا در کتابش تعریف میکنه رو دریابه.
آیه مصداقی سخنگوی ایران تریبونال در پاسخ و پرسشی که از خودش کرده عنوان کرده در رابطه با مهمترین موفقیت ایران تریبونال تا کنون چیست، نوشته که انعکاس بیرونی دادگاه و پوشش گسترده خبری در سطح داخلی و بین المللی بزرگترین دستاورد و موفقیت ایران تریبونال تاکنون بوده و در همان حال یکی از شرکت کنندگان آقای برهان عظیمی در نوشته اعتراضی خود در مورد این دادگاه نمادین آن را کنترل شده و جهتدار دانسته و نوشته، یعنی این نوشته را من میخونم، همه را در یک دوره کوتاه آموزشی برای نحوه و حدود شهادت دادن آماده کردند تا مطمئن شوند شهادت ها در چه راستایی به پیش خواهد رفت و به چه منظوری و در چه مسیر و مقصدی خط خواهد شد. با این اوصاف خانم آشنا شما در این رابطه چه نظری دارید؟
خیلی شما به مطالب جالبی اشاره کردید، واقعیت هم همینه. ببینید وقتی دادگاهی که سخنگوی اون ایرج مصداقی باشه و دادستانش آقای اخوان، شما چه انتظاری دارید؟ فکر میکنید این امکان رو میدن به شما که راحت بیاید اونجا حرفاتون رو بزنید؟ فکر میکنید که این رسانه ها حاضرن بیان جای گزارش خبری بکنن به شکل وسیعی که ندونن که اونجا چی سازماندهی شده و چی قراره به مردم مهندسی بشه؟ ببینید اصلا یه همچین چیزی امکان پذیر نیستش. و من خوشحالم که دوستانی متوجه این مسائل هستن و حساسیت به خرج میدن و دنبال حقیقت هستن و هوشیاری هم به خرج دادن. خیلی خوب هستش که دوستان اون اشکالات رو دارن میبینن، اون صحنه سازی ها رو دارن میبینن. میخوام به دوستانم بگم که شما نمیتونید با چنین آدم هایی مثل ایرج مصداقی گام در عرصه دادخواهی بذارید و بتونید اصول و سیاست مستقل رو حفظ کنید. اینها در صدد یک فرصت طلبی رذیلانه از کشته ها و شکنجه شده ها هستن. این تضاد داره با سرمایه پرارزش و گرانقدر نیروهای چپ انقلابی که تکیه بر حرکت اجتماعی دارن با اعتماد و اعتقاد به مردم. ما باید قبول کنیم که مدام مورد داوری و قضاوت مردم قرار میگیریم. در صورتی که امثال مصداقی سخنگویان اینها باشند، آیا جز شرمساری و خجلت پاسخی برای اونهایی که در خاوران در خون غلطیدن دارید؟ ببینید، این آقای مصداقی هیچ مشکلی ندارن که با کی بنشینن، با کی همکاری کنن. ایشون تو زندان نشون دادن این مسئله رو، همه نوع همکاری رو با سرکوبگران مردم داشتن. ولی من روی صحبتم با دوستای خودمه، میخوام بگم که مبارزه مستقل و آگاهانه و برای مردم مبارزه آسونی نیست. هزاران سنگ جلوی پامون میندازن. به هر حال سه تاش اگر بتونیم کنار بزنیم، چهارمی ممکنه پامونو زخمی بکنه. ولی مهم اینه که ما صادقانه نگاه کنیم به اشکالات و صادقانه با مردم صحبت بکنیم و ادامه بدیم مبارزه درستمون رو. هرگز آسون نیستش که شما بخواید با این نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی کار کنید که من شخصا اونا رو به هیچ عنوان مستقل از سیاست دولت‌ها نمی‌بینم و اینجا شما اصلا آلوده نشید. بسیار هوشیاری بالایی رو می‌خواد. شما نمی‌تونید با افرادی مثل اخوان و مصداقی‌ها در این مسیر گام بردارید بدون اینکه آلوده بشید. این امکان پذیر نیست. این خیلی مهمه که شما توی مبارزه با چه کسانی، با چه گذشته‌ای، با چه دیدگاهی حرکت بکنید. ببینید، کسی که در رابطه با مسئله جون مردم، در رابطه با تحریم‌ها، آقای مصداقی توی مصاحبه میگه که چند هزار نفر در ترافیک سالیانه میمیرن، حالا چند هزار نفرم در این تحریم‌ها بمیرن، رژیم بره. کسی که نسبت به جون انسان‌ها اینطوری نگاه می‌کنه، این نگاه خطرناکه. نسبت به این نگاه ها، به ارزشی که اینا برای جون انسان ها قائلن، باید اعلام جرم کرد. و اینها به وسیله همین اخوان ها میخوان دولت هایی رو روی کار بیارن. قدرت ها میترسن از اینکه فردا پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی مردم یک محاکمه عادلانه ای رو راه بندازن و در اونجا دست همه این ابرقدرت ها هم اونجا افشا بشه و محاکمه بشه. من یادم بعد از قتل عام ها یک باری که مادرم اومده بود ملاقات، برام تعریف کرد که اینهایی که در رابطه با حقوق بشر اومدن زندان ها رو دیدن، ما هم در بیرون شنیدیم که از طرف عفو بین الملل اومدن برای بازدید زندان ها. ما همه سعی کردیم همدیگر خانواده ها خبر بکنیم و فهمیدیم که اینا توی یک هتلی در تهران مستقر شدن. میگفت ما جمع شدیم رفتیم، حتی مادرایی رو که نمیتونستن بیان رو ویلچر گذاشتیم با خودمون بردیم اونجا، رفتیم اونجا اعتراض کردیم، داد و فریاد کردیم، گفتیم که بچه های ما رو قتل عام کردن، گفتیم وحشتناک کشتار راه انداختن. بلا فاصله پلیس ریخت همه ما رو با باتوم و شلاق و تو جوب ریختن و چجوری زخمیمون کردن و چجوری رو زمین کشیدن. گفت همه اینا رو همین حقوق بشری ها از بالکن و پنجره اون هتلی که مستقر بودن ما رو میدیدن و فیلم برمی داشتن و بعد هیچ جا انعکاس پیدا نکرد، هیچ جا خبر این چیزها نیومد که چه بر خانواده ها گذشت. میخوام بگم که یعنی مردم عادی خیلی از امثال سیاسیایی که نمیدونن کجا میشینن و کجا پا میشن بهتر میتونن بفهمن که مسائل داره چجوری پیش میره. بنابراین تمام نگرانی هایی که امروز اینها دارن، در واقع دارن سازمان میدن یه سری مسائل رو. میدونن که مردم این تجربه رو دارن که وقتی یه دولتی رو زمین میکشن مثل شاه، دیگه حواسشون باشه یه سری چیزای دیگه هم طرحه، فقط سرنگونی نیست. میخوان بدونن بالاخره حقوق بشرشون چی میشه، میخوان بدونن بالاخره اون آزادیاشون چی میشه. خب اینا میدونن یه همچین چیزی رو، برای همین میان یه عده‌ای هم میشن فعال حقوق بشری که بتونن به این نیازان پاسخ بدن. شما ببینید تو هر دوره‌ای که مردم یه سری اعتراضاتی رو به جامعه انجام میدن، اینها یه سری مقوله‌های رو میارن تو جامعه، جامعه مدنی، نهادهای مدنی. امروز هم مسئله حقوق بشر رو کشیدن این وسط. حقوق بشری که شما دارین تو این دادگاهاتون پیش میبرین، همینی میشه که این آقای عظیمی با صداقت تمام میگه ما رو آموزش دادن که توی اون دادگاه چه چیزهایی رو بگیم.
خ... خانم آشنا، آقای مصداقی عنوان کردن که شما پشت عنوان زندانی سیاسی پنهان شدید و گرایش تشکیلاتی خودتون رو که عضویت در راه کارگر هست را پنهان نمودید. این قضیه چقدر واقعیت داره؟
نه، من عضو راه کارگر نیستم، ولی بحث اینا نیست و من اصلا پشت زندانی سیاسی قایم نشدم. من افتخار میکنم به این که زندانی سیاسی مقاومی بودم و این تیله های انحرافی رم که اینها به زمین پرت میکنن در واقع میخوان که شفاف سازی نشه، میخوان فضای دیالوگ سالمی نباشه، میخوان اطلاعات پشت پرده دادگاه روشنگری و شفاف سازی نشه. اینا مشکل دارن با این مسائل، برای همین شروع کردن به این که این خانم عضو چی هست و اینا. من البته بگم اگر لاجوردی بود به اینایی که میگن که این عضو این جریان هست یا آفرین میگفت، برای اینکه من 9 سال در زندان بودم و 2 بار لاجوردی منو کشون توی حسینیه و به من گفت برو بالا خودت رو معرفی کن، چون هیچ چیزی اینا از من نداشتن که بتونن محاکمم کنن. به من گفتن 2 بار منو کشوندن حسینیه، گفتن برو اون بالا اسم مشخصاتتو بگو که توابا در موردت بگن و تو اگه تو رو میشناسن اینا شناسایی بشی. من جرمم این بود که میگفتم مشکوک هستم، یعنی اینا منو به مشکوک بودن که من فعالیت سیاسی دارم. من میدونید که کارگری بودم که توی کارخونه داروسازی ایران ملک کار میکردم در رابطه با فعالیت‌های کارگری و من در رابطه با جریانات سیاسی دستگیر نشده بودم. به خاطر همین چیزی از من نداشتن برای محاکمه، فقط به جرم این که من کارگر بودم. در نتیجه اینها به من میگفتن که شما با جریانات سیاسی هستید ولی ما نمیتونیم بفهمیم، برای همین به من میگفتن مشکوک، یعنی شما مشکوک هستید به اینکه در تو جریانات سیاسی هستید. و من جرمم این بود که وقت میپرسیدن سامر منم میگفتم من مشکوک هستم. و یادم هست که برای بار دوم بود که منو خوندن برای حسینیه و بردن اون بالا، گفتن لاجوردی گفت اسم مشخصاتتو بگو و گفت که این خانم مشکوک هست، این رو مشکوف کنید. البته آقای مصداقی طولایی داره و خیلی تجربه داره در این که به زندگی خصوصی مردم سرک بکشه و مثل جمهوری اسلامی کنه کاش بکنه کی عمش کیه، کی خالش کیه و کی با کدوم جریان سیاسی هستش. خب اینها برای من چیز غریبی نیست، من سالها با این شکل از برخوردها در زندان و بیرون از زندان در نظام جمهوری اسلامی سرکار داشتم. ولی من امروز میخوام بنا به همه اون تجربیاتم بگم که این آقا ظرفیت اون رو داره که در دولتی که اون برای استقرار اون تلاش میکنه و رهبرش آقای رجوی هست و ما میدونیم که در کجا تر خشکش میکنن و رئیس جمهور منتخبش خانم رجوی عروسک کوکی دست قدرت ها رو در کجا میرقصونن، این آقا هم این ظرفیت رو داره که در دولت اونها بتونه لاجوردی های آینده باشه.
خانم آشنا، در مخالفت با تریبونال لندن آقای مصداقی این را ناشی از حسادت و رقابت گروهی و فرقه‌ای عنوان می‌کند، شما چه پاسخی دارید؟
به هر حال جریانی بیشتر تلاش کرده روشنگری بکنه، جریانی دیگه هم بوده که بیشتر تلاش کرده طرفداری بکنه نکاسش بده. واقعیت اینه که دو طیف نگاه و دیدگاه سیاسی داره با هم برخورد می‌کنه. یک نگاهیه که میگه که ما برای اینکه بتونیم دگرگونی در جامعه ایجاد کنیم، برای اینکه بتونیم به عدالت اجتماعی که به هر حال چپا بهش معتقدن پاسخ بدیم، ما باید مستقل عمل بکنیم از قدرت‌ها، به خصوص در شرایط حساس کنونی که ما میدونیم در منطقه‌ای که ایران هم در اونجا قرار داره در حول و حوش اونجا در اون کشورهای اطراف چی میگذره، باید هوشیار بود نسبت به این. ما امروز تو موقعیتی نیستیم که فکر بکنیم هر مسئله‌ای که داره پیش میاد واقعا به نفع مردم داره پیش میاد. جریان لیبی رو ببینید، انقلابیون چقدر هوشیاری تونستن به خرج بدن. اینها باید تجربه ما باشه، ما نمیتونیم چشممون رو ببندیم به این تجربیاتی که متعلق به مبارزات مردمه. تو چنین شرایطی من واقعا حساسم که هر جریانی که داره پیش میره چقدر استقلالش رو نشون میده از جریانات قدرت هایی که امروز دارن تو منطقه برای منافع خودشون تلاش میکنن. اینو باید بپذیریم که مبارزه مستقل مردم برای آزادی، برای عدالت‌خواهی در تضاد با قدرت‌های جهانیه، در تضاد با سرمایه‌داریه. بنابراین اونا تلاش میکنن که منحرفش بکنن. چرا نباید این هوشیاری رو داشت؟ چرا این حرف یه حرف دلسوزانه ای نیست؟ نه، من میدونم برای رفقای من حرف دلسوزانه است، اونها میتونن بفهمن، اما آقای مصداقی نه. آقای مصداقی اصلا این مسئلهشه که در پشت توپ و تانک های آمریکا اینها بتونن به قدرت برسن. اینها کی رو به مردم حرف زدن؟ اینها کی در کنار مردم قرار گرفتن؟ اون از مبارزه زندانش که میگم واقعا کاش من فرصت این رو داشتم که این کتاب زندان رو ترجمه بکنم. هیچ پرنسیبی ایشون تو زندان نداشتن. ببینید تو کارگاه ایشون کار کردن بعد از قتل عام‌ها، تو کارگاهی که وقتی لاجوردی میومد همه باید پا میشدن سر پا میگفتن صل علی محمد یار امام خوش آمد. اینو شما نمیتونید برای دادخواهی از کسانی که امروز در خاورانها خوابیدن سخنگو بکنید. من مطمئنم رفقای کف من نمیتونن این رو بپذیرن که چنین آدمی سخنگوی کسانی باشن که در خاورانها خوابیدن.
خانم آشنا، من بسیار از شما متشکرم و برای شما در این تلاشای شایان تحسین آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
نه، من بازم روی صحبت من در واقع با رفقایی که من میدونم صادقانه در اون دادگاه شرکت کردن و تلاششون این بود که صدای شکنجه شدگان و صدای اعدام شدگان و صدای مردمی باشن که امروز اینها باز همچنان دارن به شدیدترین شکلی چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ سیاسی دارن مردم رو سرکوب میکنن. من میخوام از این رفقام این سوال رو داشته باشم، بهشون بگم که شما چجوری میتونید با آدمهای مثل مصداقی گام در عرصه دادخواهی بذارید و بتونید اصول و سیاست مستقل رو هم حفظ بکنید؟ چطور یک انسان چپ و انقلابی میتونه آقای مصداقی سخنگوی اون باشه؟ شما چه پاسخی به من دارید؟ شمایی که میتونید این رو متوجه بشید که آدم‌هایی که میگن آمریکا بیاد بزنه مردم بمیرن، شما چطور میتونید این انسان‌ها رو در کنار خودتون سخنگوی خودتون ببینید، در حالی که ما باید نسبت به این آدم‌ها اعلام جرم بکنیم؟ این دیدگاه خطرناکه. این سوال من از دوستان من، آیا شما وقتی در کنار چنین انسان‌هایی قرار میگیرید چه پاسخی دارید برای اونها که در خاورانها هستند؟
خانم آشنا، زنده و پایدار باشید به امید گفتگوی دیگر.
متشکرم از شما.